ساعت 11 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. رئیس جمهوری روسیه به همکاری دولت این کشور با مقام‌های اوکراینی فرمان داد. دبیر کل سازمان ملل ناکامی جامعه جهانی در توقف جنگ سوریه را شرم‌آور خواند. وزیر نیرو از افزایش 25% قیمت برق خبر داد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با صدور رشته فرمانهایی به بخش‌های مختلف دولت این کشور دستور داد که ارتباط خود را با دولت جدید اوکراین حفظ کنند. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، بنابر فرمانهایی که در وبسایت کاخ کرملین قرار گرفته است، رئیس جمهوری روسیه از دولت خواسته تا به مذاکرات اقتصادی و تجاری با کیف ادامه دهند. ولادیمیر پوتین همچنین خواستار آن شده که دولت روسیه با صندوق بین‌المللی پول و کشورهای عضو گروه 8 برای کمک مالی به دولت اوکراین همکاری کند. رئیس جمهوری روسیه از دولت این کشور همچنین خواسته که تقاضای کمک‌های بشردوستانه مقام‌های جمهوری خودمختار کریمه را مد نظر قرار دهند. بانکیمون دبیر کل سازمان ملل ناکامی جامعه جهانی در توقف جنایت و جنگ در سوریه را شرم‌آور خواند. به گزارش رویترز، دبیر کل سازمان ملل این سخنان را در مراسم یادبود 20مین سالگرد قتل عام رواندا بیان کرد. برآوردها حاکی است که در جنگ داخلی رواندا به رغم دخالت سازمان ملل بالغ بر 800 هزار نفر کشته شدند. بانکیمون با تشبیه رویدادهای رواندا و سوریه، کشتارهای غیر نظامیان در این دو کشور را ناکامی بزرگ جامعه جهانی برشمرد. تخمین زده می شود که جنگ 3 ساله داخلی در سوریه در حدود 140 هزار کشته بر جای گذاشته باشد. حمید چیتچیان وزیر نیرو روز پنجشنبه اعلام کرد قیمت برق 25% افزایش یافته و از اسفند ماه این افزایش قیمت اعمال شده است. به گزارش سایت خبری تامداک، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در ابلاغیه‌ای به وزارت نیرو اجازه داده است که از اول بهمن ماه امسال متوسط قیمت هر کیلووات ساعت را از 430 به 533 ریال افزایش دهد. در قانون بودجه 1393 دولت مکلف است درآمد ناشی از گران شدن برق را به صنعت برق اختصاص دهد. 11 نسخه از کتاب نبرد من نوشته آدولف هیتلر با امضای شخصی او در یک حراجی در شهر لس آنجلس در آمریکا به فروش رفت. قیمت فروش این کتاب ها 64850 دلار اعلام شده، اما نامی از خریدار منتشر نشده است. کتاب نبرد من بین سالهای 1925 تا 1926 میلادی نوشته شده و عقاید یهودی ستیز و نظامیگری هیتلر در آن تشریح شده است. مالکیت این کتاب در برخی کشورها از جمله روسیه قانوناً ممنوع است. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید گروهی به بهانه دور زدن تحریم‌ها منافع ملی و مردم را دور زدند و پول نفت را برداشتند. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای روحانی که در جریان سفر به استان هرمزگان در جمع متخصصان این استان سخن میگفت، به نابرابری اجتماعی موجود در کشور اشاره کرد و اظهار داشت یک عده در کشور در سختی زندگی میکنند و یک عده با حیله با عدد و رقمی بزرگ بیت المال را بالا میکشند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه در گزارشی اختصاصی نوشت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سال گذشته میلادی قرار بوده که یک گزارش مفصل درباره ایران منتشر کند که به دلیل پیشرفت مذاکرات با ایران از این اقدام دست کشیده. گزارشی که منابع آگاه به این خبرگزاری گفتند احتمالاً شامل شواهدی درباره ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران می‌شده. درباره این گزارش و همچنین نقش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در یافتن راه حلی برای مناقشه هسته‌ای ایران از هانا کاویانی بشنوید.
گزارشی که آژانس قرار بوده منتشر کند، گزارشی قطور بوده است. گزارشی که پس از گزارش سال 2011 میلادی می توانست خبرساز شود. رویترز می نویسد این گزارش که بنابر گفته منابع آگاه به این خبرگزاری سال گذشته میلادی تهیه شده بود، به احتمال زیاد به نارضایتی ایران می انجامید و تلاش ها برای دستیابی به راه حل و توافقی بین ایران و جامعه بین المللی را با مشکل مواجه می کرد. آنطور که این منابع به خبرگزاری رویترز گفتند، نهاد ناظر بر فعالیت های اتمی سازمان ملل تا اطلاع ثانوی دست از انتشار این گزارش کشیده است. گزارشی که منابع آگاه به رویترز گفتند انتشار آن نگرانی‌ها درباره ماهیت احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران را می‌توانست افزایش دهد. البته از زمان انتشار این گزارش رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به آن واکنش نشان نداده است. یکی از منابع آگاه که به دلیل حساس بودن موضوع مورد بحث رویترز نام او را فاش نکرده، به این خبرگزاری گفته است که گزارش جدید منتشر نشده احتمالاً اطلاعات بروز شده‌ای درباره احتمال بعد نظامی برنامه هسته‌ای ایران در بر داشته است، اگرچه دینا اسفندیاری، محقق انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن، معتقد است که اطلاعات این گزارش احتمالی احتمالاً شواهد محکم و قطعی درباره ماهیت نظامی نبوده است. او در این باره به رادیو فردا میگوید:
من فکر میکنم که اگر در این گزارش شواهد قطعی وجود داشت که ایران فعالیت‌هایی در زمینه نظامی داشته یا حتی شواهدی درباره ادامه تحقیقات در این باره وجود داشت، آژانس نمیتوانست به راحتی از انتشار آن صرف نظر کند و آن را با کشورهای درگیر در این موضوع در میان نگذارد. درک من از آنچه رویترز مطرح کرده این است که این گزارش احتمالاً درباره فعالیت‌های پیشین ایران بوده. پیشین منظورم پیش از سال 2003 میلادی است و اینکه این سوال را مطرح کند که آیا این فعالیت‌ها ادامه داشته یا خیر. در نتیجه به نظرم انتشار این گزارش نمی‌تواند تأثیری تصمیم ساز در این روند کنونی داشته باشد.
اگر گزارشی که رویترز می‌گوید حال آژانس از انتشار آن منصرف شده منتشر می‌شد، دومین گزارش پس از سال 2011 میلادی بود که مستقیماً درباره احتمال وجود ابعاد نظامی در برنامه هسته‌ای ایران به صورت عمومی سخن می‌گفت. گزارش سال 2011 آژانس به اعمال تحریم‌های مرتبط با صنعت نفت ایران از جانب اتحادیه اروپا منجر شد. در آن گزارش اتهاماتی علیه برنامه هسته‌ای ایران منتشر شده بود که بنابر شواهدی غیر قطعی ایران متهم به تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی شده بود. تلاشی که بنابر این گزارش ادامه دار بوده است. ایران اتهامات را رد کرد و همواره اعلام کرده که برنامه هسته‌ایش صرفاً جنبه صلح‌آمیز دارد. گزارش سال 2011 در حالی منتشر شد که مارک هیبز، تحلیلگر ارشد مسائل هسته‌ای در بنیاد کارنگی در برلین، معتقد است انتشار عمومی آن مخالفانی داشت. آقای هیبز با اشاره به اینکه آژانس تا سال 2011 تلاش داشت تا این گزارش‌ها به صورت عمومی منتشر نشود و بنا به درخواست آمریکا و چند کشور دیگر در این سال درباره ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران گزارش داد، می‌گوید:
آمریکا و متحدان اروپاییش به خصوص همکنون با مشکل بررسی این اتهامات علیه ایران روبرو هستند، چرا که حال همه از این اتهامات خبر دارند. در سال 2011 زمانی که آژانس بنا داشت این گزارش را منتشر کند، کشورهایی از جمله روسیه خواستار مخفی نگاه داشتن این اطلاعات بودند، چرا که معتقد بودند اینکه فقط مذاکره کنندگان با ایران از این اتهامات آگاه باشند می تواند مذاکره با ایران و دستیابی به توافق با این کشور را راحت تر کند. اما این اتفاق افتاده و حال زمانی است که ایران و مذاکره کنندگان با این کشور باید این واقعیت را بپذیرند و به سوالهای آژانس در این زمینه پاسخ داده شود.
آژانس بین المللی انرژی اتمی که مقر آن در وین است، در حال حاضر دو وظیفه اصلی در قبال پرونده هسته‌ای ایران را عهده دارد. یکی مذاکرات آژانس با ایران است که به صورت موازی و جدا از مذاکرات شش قدرت جهانی پی گرفته می شود. مذاکراتی که تاکنون دومین توافق هم در جریان آن به دست آمده و ایران سعی در اعتمادسازی و پاسخگویی به سوالات آژانس را دارد. در توافق هفت موردی ایران و آژانس که تا 25 اردیبهشت ماه سال 93 مهلت دارد، یکی از مواردی که ایران آماده ارائه توضیح درباره آن شده است، ارائه اطلاعات درباره کار بر روی چاشنی‌های انفجاری است که این یکی از مواردی است که در گمانه‌زنی درباره ماهیت نظامی احتمالی برنامه هسته ایران مطرح شده بود. تحلیلگران اگرچه این موضوع را کافی نمی‌دانند، اما قدم مثبتی ارزیابی می‌کنند. وظیفه دیگری که در پی توافق ژنو و دستیابی به سند اقدام مشترک بر عهده آژانس گذاشته شده است، نظارت بر نحوه اجرای این توافق است که بنابر یکی از اسناد تازه افشا شده آژانس در این باره، این نهاد بین‌المللی از نحوه اجرای توافق و اقدامات ایران در این زمینه از جمله توقف غنی‌سازی 20% اورانیوم و همچنین اکسید کردن محموله اورانیوم 20% غنی شده ابراز رضایت کرده است. مارک هیبز از بنیاد کارنگی درباره اقدامات آژانس در قبال ایران بر این باور است که این بازرسی‌ها برای دستیابی به یک توافق با ایران لازم است. او در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
It's important to understand that this negotiation regarding how the IAEA, the powers in Iran.
این مهم است که بدانیم اینها یک مجازات برای ایران نیست. این تحقیقات برای این نیست که ایران مجبور شود بپذیرد که برنامه هسته‌ایش در گذشته ماهیت نظامی داشته. این تحقیقات برای این است که مطمئن شوند که وقتی با ایران به توافق میرسند، آژانس درک کاملا دقیقی درباره توانایی‌های ایران در زمینه سلاح داشته باشد. اگر این پایه نباشد، آژانس نمیتواند به صورت دقیق صحه گذاشته و بگوید که این برنامه صلح‌آمیز است. از همین رو ایران باید با آژانس همکاری کند.
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار است از روز دوشنبه هفته آینده در وین تشکیل جلسه دهد و یکی از موضوعاتی که در نشست فصلی این شورا مطرح خواهد شد موضوع برنامه هسته‌ای ایران و مذاکرات در جریان بین این کشور و شش قدرت جهانی خواهد بود.
دوباره میرسه به برنامه ملاقات. همراه میشیم با آرش حسنی برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
از دست اندرکاران دانشگاه جامعه بهائیان است که همراه با دیگر همکاران و فعالان این دانشگاه آنلاین در خرداد ماه سال 90 بازداشت شد. دانشگاه جامعه بهائیان از سال 1366 و در پی محروم ماندن جوانان بهائی از ادامه تحصیل در دانشگاه‌های ایران توسط شماری از بهائیان تأسیس شد و در سالهای فعالیت خود توانست شماری از جوانان بهائی را در رشته‌های مختلفی آموزش دهد. این دانشگاه تا سال 1386 توانست رشته‌های تحصیلی و فضای آموزشی خود را به طور محسوسی توسعه دهد تا اینکه در سال 86 به دستور نهادهای امنیتی و وزارت علوم فعالیت آن غیرقانونی اعلام شد و واحدها و اماکن آموزشی آن پلمب شدند. امان الله مستقیم شهروند بهایی اهل شیراز چند ماهی را در بازداشت موقت و تحت بازجویی گذراند تا اینکه با سپردن وثیقه توانست به طور موقت آزاد شود. او به دلیل مشکل حاد قلبی چند ماهی پس از آزادی موقت تحت عمل جراحی قلب باز قرار گرفت. آقای مستقیم که از همکاران دانشگاه جامعه بهائیان ایران است، به بیماری دیابت و ناراحتی قلبی مبتلا است و در پرونده پزشکی او تحمل شرایط زندان برایش خطرناک توصیف شده است. با این حال، این شهروند بهائی اهل شیراز در دادگاه رسیدگی کننده به اتهاماتش به 5 سال حبس تعزیری محکوم شد. پرونده اتهامات آقای مستقیم در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه بررسی شده است. این شهروند بهایی اهل شیراز در اردیبهشت ماه سال 92 به دادسرای مستقر در زندان اوین فرا خوانده شد و در پیان احضار آقای مستقیم بازداشت و برای گذراندن دوره محکومیت 5 ساله خود روانه زندان اوین شد. مسئولان زندان پس از چند روزی امان الله مستقیم را به زندان رجای شهر کرج منتقل کردند تا در کنار دیگر شهروندان بهایی زندانی دوره محکومیت خود را در این زندان بگذراند. این شهروند بهایی اهل شیراز در شهریور ماه سال 92 و در پی نارسایی قلبی و وخامت حال جسمیش به مرخصی درمانی اعزام شد. به گفته برخی نزدیکان آقای مستقیم، در مدتی که این دستن در کار دانشگاه جامعه بهائیان زندانی بوده است، گرفتگی عروق به دیگر مشکلات و بیماری‌های قلبی او افسوده شده است. در دی ماه سال 92 گزارش‌هایی از حاد شدن مشکلات جسمی امان الله مستقیم منتشر شد که از نیاز مبرم این زندانی عقیدتی سیاسی برای قرار گرفتن در محیطی آرام و پیگیری درمان در مراکز بهداشتی و درمانی بیرون از زندان خبر می‌داد. آقای مستقیم دوره محکومیت خود را در بند 4 سالن 12 زندان رجای شهر کرج می‌گذرانند.